ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران است. صدای ما را از رادیو فردا در مجله نیمروزی میشنوید. امروز چهارشنبه است، 23 تیر 1400 خورشیدی. من مرتضی قاسم‌فر هستم و با این امید که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید، دعوت میکنم در این برنامه ما رو همراهی کنید. مجله نیمروزی رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپس با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی مهمانان در حوزه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. اما چند دقیقه خبر آغازین رو از همکارم پروانه وحید منش بشنوید. پروانه،
سلام می‌کنم به تو مهرداد و شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده است مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را از نیویورک برباید. یک دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک 4 شهروند ایرانی را به توطئه برای ربودن این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری بانکی و پولشویی متهم کرده است. در این باره در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت فرصت احیای برجام از دولتش گرفته شده و این توافق میتوانست اسفند سال گذشته به دست آید. حسن روحانی چالش اصلی در نرسیدن به توافق را نقض اصل 60 قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرد که به گفته او در آذر ماه گذشته رخ داد. این اصل میگوید اعمال قوه مجریه جز در مواردی که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گزارده شده از طریق رئیس جمهوری و وزراست. در این باره هم در این مجله بیشتر خواهید شنید. وزارت خارجه آمریکا با لغو بخشی از تحریم‌های تجاری ایران به منظور دستیابی ایران به منابع مالی بلوکه شده در کشورهای ژاپن و کره جنوبی موافقت کرد. میزان منابع بلوکه شده ایران در بانک‌های کره جنوبی 7 میلیارد دلار و در ژاپن 3 میلیارد دلار اعلام شده است. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، آزادسازی دارایی‌های ایران به معنای مجوز انتقال پول به ایران نیست و این دارایی‌ها تنها قابل پرداخت به صادرکنندگان در ژاپن و کره جنوبی است. پیشتر نیز آمریکا از صدور مجوز برای استفاده از بخشی از منابع مالی ایران در کره جنوبی برای پرداخت هزینه خرید واکسن و پرداخت بدهی عضویت ایران در سازمان ملل متحد خبر داده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق جهانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی پرونده غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران شد. در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، محسنی اژه‌ای به اقدام‌های تند علیه روزنامه‌نگاران متهم شده. از جمله به نوشته این بیانیه، وی به شکل مستقیم در قتل پیروز دوانی در سال 77 دست داشته است. رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان هشدار داده است منصوب شدن ابراهیم رئیسی بر ریاست جمهوری اسلامی و انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای بر رأس دستگاه قضایی پیام دهشت آفرین جمهوری اسلامی ایران به مردم ایران و جامعه جهانی است. جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات سال 2021 گزارشگران بدون مرز از میان 180 کشور جهان در رده 174 قرار دارد. مقامات کوبا روز سه‌شنبه مرگ یک نفر را در پی درگیری میان معترضان خیابانی و پلیس تایید کردند. وزارت کشور کوبا در بیانیه‌ای گفت این مرد 36 ساله در روز دوشنبه در منطقه‌ای در اطراف هاوانا کشته شده است. در این بیانیه همچنین به بازداشت و مجروح شدن تعدادی از افراد از جمله چند نیروی نظامی اشاره شده، اما تعداد دقیق اعلام نشده است. این بیانیه همچنین معترضان را به آسیب رساندن به اموال عمومی، آتش زدن، تخریب سیم‌های برق و حمله به پلیس و غیر نظامیان با چاقو و سنگ متهم کرده است. با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی در کوبا و افزایش شیوع ویروس کرونا و کمبود دارو و مواد غذایی، از 3 روز پیش تظاهراتی گسترده در کوبا شکل گرفت. در پی این تظاهرات بیش از 100 تن بازداشت شدند. از زمان روی کار آمدن حکومت کمونیستی در کوبا اعتراض و مخالفت با حکومت تحمل نمی شود. از این رو گستردگی اعتراضات اخیر قابل توجه است. برای سرکوب این اعتراضات حکومت به ایجاد اختلال در سرویس های اینترنتی و مخابراتی پرداخته است. و دولت افغانستان میگوید یک حمله طالبان را در یک نقطه مرزی استراتژیک با پاکستان دفع کرده است. وزارت کشور افغانستان بعد از آنکه طالبان مدعی تصرف مرز اسپین بولداک در ولایت قندهار شده بود، این بیانیه را منتشر کرده است. مهداد،
سپاسگزارم پروانه. پروانه وحید منش و آخرین خبرهایی که از او شنیدید. اما مجله عصرگاهی رو، مجله نیمروزی رو ادامه خواهیم داد با این مطالب. همینطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی میگوید نگذاشتند که دولتش برجام را احیا کند. سخنان آقای روحانی رو در گفتگویی بررسی خواهیم کرد. دادستانی آمریکا میگوید جمهوری اسلامی تلاش ناکامی برای ربودن مسیح علی نژاد، فعال مدنی و رسانه‌ای ایرانی در آمریکا داشته است. در همین برنامه شبکه‌های مجازی فارسی زبان رو هم مرور کوتاهی خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر در همین مجله. امیدوارم تا پایان ما رو همراهی کنید. تلاش ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای ربودن یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکلین نیویورک و انتقال او به ونزوئلا و سپس ایران شب گذشته از سوی پلیس فدرال آمریکا و وزارت دادگستری این کشور خبرساز شد. مسیح علی نژاد ساعتی پس از انتشار این خبر در توییتی از پلیس اف بی آی آمریکا به دلیل حفاظت از جانش تشکر کرد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده است یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را از نیویورک برباید. نام این روزنامه‌نگار در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا اعلام نشده است، اما مسیح علی نژاد در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده که او هدف این تلاش برای آدم ربایی بوده است. این در حالی است که یک دادگاه فدرال در آمریکا روز سه‌شنبه 22 تیر ماه 4 شهروند ایرانی را به توطئه برای ربودن این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری بانکی و پولشویی متهم کرد. مسیح علی نژاد ساعتی پس از انتشار این خبر در پیامی توییتری از تلاش پلیس فدرال آمریکا FBI برای خونسا کردن توطئه ربودنش تشکر کرده است. مسیح علی نژاد کارزارهای مختلفی را در حمایت از حقوق زنان و در مخالفت با حجاب اجباری راه اندازی کرده است. بر اساس دادخواست صادره، این 4 نفر قصد داشتند با ربودن مسیح علی نژاد او را به ایران منتقل کنند تا در دادگاهی در ایران محاکمه شود. علیرضا شوارقی فرهانی 50 ساله، محمود خازعین 42 ساله، کیا صادقی 35 ساله و امید نوری 45 ساله همگی شهروند ایران متهم شدند که می‌خواستند این روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال حقوق بشر ساکن بروکلین نیویورک را بربایند. نیلوفر بهادریفر، معروف به نلی بهادریفر، که اکنون ساکن کالیفرنیا است، به همدستی با این افراد متهم شده است. اتهام نیلوفر بهادریفر ارائه خدمات مالی به این افراد برای این توطئه اعلام شده است. گزارش‌ها حاکی است که نیلوفر بهادریفر روز دوم ژوئیه با قرار وثیقه آزاد شده است. آلن کوهلر، معاون بخش ضد اطلاعات پلیس فدرال آمریکا FBI، در این زمینه اظهار داشته همانطور که در این کیفرخواست تصریح شده، دولت ایران با بکارگیری بازیگران دولتی برای ربودن یک روزنامه نگار مستقر در ایالات متحده و یک شهروند آمریکایی توطئه کرده است و اینکه او را در خاک ایالات متحده زیر نظر داشته است، همه اینها با این هدف صورت گرفته که شهروند ما را به عنوان تلافی‌جویی به خاطر داشتن آزادی بیان به ایران بکشانند. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، علیرضا فرهانی یک مقام اطلاعاتی ایران است که در ایران اقامت دارد و محمود خازعین، کیا صادقی و امید نوری نیز از عوامل اطلاعاتی ایران هستند که در ایران زندگی و زیر نظر علیرضا فرهانی فعالیت می‌کنند. در کیفرخواست صادره آمده است علیرضا فرهانی و تیم اطلاعاتی او حداقل از ماه ژوئن سال 2020 توطئه ربودن مسیح علی نژاد را از داخل خاک ایالات متحده در راستای تلاش‌های حکومت ایران برای خاموش کردن انتقادات او علیه حکومت برنامه‌ریزی کرده بودند. بر پایه این کیفرخواست، شبکه اطلاعاتی به رهبری علیرضا فرهانی تحقیقاتی در خصوص چگونگی رو بودن و انتقال مسیح علی نژاد به خارج از خاک آمریکا و سپس به ایران انجام دادند. در این کیفرخواست اضافه شده است به طور مثال کیا صادقی پیگیری‌هایی در خصوص تهیه قایق تند رو در نیویورک و همچنین سفر دریایی از نیویورک به ونزوئلا را انجام داده بود. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا تصریح شده پیش از این ماموران اطلاعاتی ایران تلاش کرده بودند تا مسیح علی‌نژاد را به یک کشور ثالث بکشانند و از آنجا او را بربایند. در این کیفرخواست همچنین گفته شده است که این شبکه اطلاعاتی ایران کارگاهان خصوصی را برای زیر نظر گرفتن 3 نفر در کانادا و 1 روزنامه‌نگار ایرانی دیگر مستقر در بریتانیا استخدام کرده بود. مسیح علی‌نژاد در این باره در گفتگو با صدای آمریکا گفته است که FBI 8 ماه پیش از این ماجرا او را از موضوع مطلع کرده بود.
FBI وقتی 8 ماه قبل اومد خونه من و به من اطلاع داد که تو امنیت نداری، باورم نمیشد که تو خاک آمریکا من امنیت ندارم. خیلی به شوخی و خنده بهش گفتم که من هر روز تهدید مرگ دریافت میکنم، هر روز دارن به من میگن میکشیمت، اسید رو صورتت میپاشیم، هر جا میری بدون که ما باهاتیم، نگات میکنیم. واقعا شوخی کردم، ولی به من گفتن نه، این عکسایی که از تو گرفتن، این فیلمی که از تو گرفتن، باورم نمیشد که فیلم دارن میگیرن زنده از زندگی من، عکس میگیرن از من، بچهای همسرم، از همسرم. اولش خب طبیعیه که شوک به من وارد شد، نگران شدم مثل همه آدمهای دیگه، دلم ریخت. ولی بعدش با خودم فکر کردم که یک عمر ما رو از این حکومت ترسوندن، ولی الان این حکومت از من میترسه که آدم میفرسته توی بروکلین، توی نیویورک که لحظه به لحظه زندگی منو نگاه بکنه. خب نگاه کردن، من چیکار کردم؟ من تو باغچه بودم، گل کاشتم و میمادم تو خونه، مصاحبه میکردم با مادرهای کشته شدگان، مصاحبه میکردم با زنانی که میگفتن ما این حکومت دیکتاتوری رو نمیخوان. ولی همین اونا رو ترسونده و FBI چیزی که به من گفت همین بود که اونا نه فقط فیزیک به لحاظ جسمی میخوان که تو وجود نداشته باشی، بلکه میخوان اینستاگرامت نباشه، میخوان توییترت نباشه، میخوان فیسبوکت نباشه، میخوان تلگرام، میخوان واتساپ، همه چیز رو FBI تو کنترل گرفت.
پیش از این نیز روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی در عراق رو بوده و به ایران تحویل داده شد که پس از مدتی اعدام شد. روح الله زم که در فرانسه پناهنده بود، مهر ماه سال 97 در جریان سفری به عراق توسط ماموران امنیتی ایران رو بوده شد و 22 آذر سال گذشته دادسرای عمومی و انقلاب تهران از اجرای حکم اعدام او خبر داد. رو بودن، پخش اعترافات اجباری آقای زم، روند غیر شفاف دادگاه و اجرای حکم اعدام روح الله زم واکنش‌های جهانی گسترده‌ای را در پی داشته و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، نهادهای مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و مدنی آن را محکوم کردند. خبر رو بوده شدن جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر در دبی و انتقال او به ایران نیز مرداد ماه گذشته منتشر شد. وزارت اطلاعات ایران بلافاصله پس از اعلام خبر بازداشت آقای شارمهد، فیلم اعترافات اجباری را در رسانه‌های داخل کشور از جمله تلویزیون حکومتی ایران پخش و منتشر کرد. پخش اعترافات اجباری توسط دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری بوده است.
پرونده وحید منش گزارش می‌داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
در ادامه گزارشی که شنیدید با همکارم هومن عسکری همراه می شیم از بخش شبکه‌های اجتماعی تا ببینیم که در این بخش چه واکنش‌هایی نسبت به همین خبر، همین گزارش به نوعی تکان دهنده در میان کاربران فارسی زبان در جریان بوده در 10-12 ساعت گذشته که از انتشار این خبر گذشته. هومن، به ما بگو که چه واکنش هایی دیدی در این چند ساعتی که بررسی کردی فضای مجازی فارسی زبان رو.
سلام بر تو مهداد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مهداد، شوک و شگفتی دو واژه‌ای هست که شاید بهتر از دیگر واژه ها بتونه توصیف کنه فضایی که بر شبکه های اجتماعی حاکم شده بعد از اعلام این خبر از سوی نهادهای دولتی آمریکا، از جمله وزارت دادگستری ایالات متحده. محمد جواد اکبری این از کسانی هست که در توییتر به این مسئله واکنش نشون داده و او پرسیده که باید از خودمان بپرسیم که گزارش میگوید آدم روباها در گوگل سرچ کردند ببینند چگونه میتوانند مسیح علی نژاد را از آمریکا به ونزوئلا ببرند. بعد جمهوری اسلامی به اینها حداقل 445,000 دلار پول داده که بقیهش هنوز معلوم هم نیست. برای این کارها پول دارند، اما نوبت به آب و نان و واکسن ما که میرسد روزه تحریم میخوانند. کاربر دیگری در همین باره به نام مهرداد نوشته که در خودش از کسانی هستش که در اپوزیسیون، در درون اپوزیسیون مخالف و منتقد مسیح علی نژاد هست، اما او نوشته که در برابر رژیم تمام قد برای حمایت از مسیح نیستم. انتقاد از عملکردهای او به معنی سایبری بودن به تعبیر این کاربر نیست. مرداد، شبیه این توییت رو من زیاد دیدم. یعنی کسانی که میگن که به حالا به دلایل خودشون از عملکرد مسیح علی نژاد شاید انتقادهایی داشته باشند، اما در مقابل این اقدام جمهوری اسلامی و تلاش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای ربایش مسیح علی نژاد می ایستند و اون رو محکوم می کنند. بسیار از این در شبکه‌های اجتماعی از قبیل این توییت و نوشته ها دیدم. کاربر دیگری نوشته که حدس می زنم که با این هزینه‌ای که این 4 نفر برای ربودن مسیح علی نژاد بر روی دست نظام گذاشتند و آخر دستگیر شدن، میشد کل مردم ایران رو واکسینه کرد، به تعبیر این کاربر. و اما کاربر دیگری نوشته که کسانی که تهمت میزنند یا ناآگاه یا مغرضند باید بدانند که مسیح میتوانست زندگی بی درد سری مثل بقیه داشته باشه در آمریکا، ولی داره از جان خودش میگذره. روح الله زم و محمد نوریزاد رو هم میگفتند که از خودشان است، یعنی از جمهوری اسلامی است، ولی این حرفا به تعبیر این کاربر مغرضانه است. و اما کاربر دیگری به نام عثمان نوشته که چرا نمیخواهید که قبول کنید مسیح علی نژاد قرار بود ربوده بشه تا به سرنوشت روح الله زم بیچاره دوچار بشه. افرادی که قبل از اعدام زم توییت میزدند بی بی سی چه میکند، باید بدانند که مسیح صدای مادر کشته های آبان است. و کاربر دیگری به نام فرزین نوشته که میلیاردها دلار خرج آدم ربایی آدم کشی می کنند، اما کودکان ما روزانه در بلوچستان به خاطر جرعه‌ای آب جان خود را از دست می دهند و نقص عضو می شوند. و کاربر دیگری هم اشاره کرده به اون فایل صوتی که از محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی پخش شد اندکی پیش، که گفته بود در اونجا که اگر در گفتگو با مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی گفته بود اگر به ما درباره ماجرای هواپیمای اوکراینی میگفتیم او را علاج میکردیم یا به دنبال علاجش بودیم. این کاربر نوشته که شکست طرح ربودن مسیح علی نژاد رو زودتر باید به جواد ظریف میگفتید، بلکه علاج میکرد. به طعنه نوشته این کاربر. نمیدونم فرصت هست مهداد یا نه؟
هست فرصت، حدود 50 ثانیه 40 ثانیه فرصت داریم هومن.
بسیار خوب. ریحانه هم نوشته که یک روی این ماجرا اهمیت وجود مسیح علی نژاد، نقش او در مبارزات مدنی، میزان تاثیرگذاریش در جامعه و حد خطرناک بودنش برای جمهوری اسلامی است، اما روی دیگرش ضعف و از هم گسیختگی و بی عمل بودن ما به عنوان مخالفان جمهوری اسلامی است. مهداد، از کاربران عزیز مثل همیشه درخواست میکنم که اگر پیامی در این باره دارند با شناسه تماس با ما در تلگرام، یعنی همون فرداگرام، در میون بذارن. اونجا میتونن پیامهاشون رو به صورت صوتی برای ما بگذارن. شناسه فرداگرام در پیامرسان تلگرام.
خیلی متشکرم از تو هومن که مروری کردی بر واکنش ها و بازتاب های این خبر تکان دهنده که در 12 ساعت گذشته بسیار مورد توجه کاربران فارسی زبان بوده و هر کس به نوعی نسبت بهش واکنش نشان داده. سپاس از تو. هومن عسکری با ما همراه بود.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا. دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
بله، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از مصوبه هسته‌ای مجلس ایران گفته است در طول ماه‌های گذشته فرصت توافق از دولت او گرفته شده و اگر اصل 60 لطمه نمی‌خورد که در آذر ماه لطمه خورد و اگر 11 آذر لطمه نمی‌خوردیم در اسفند ماه برجام تکمیل شده بود. صحبت‌های آقای روحانی در جلسه هیئت دولت امروز صحبت‌های مهمی است. بخشی از صحبت‌های روحانی رو می‌شنویم، پس از اون با یک مهمان همراه خواهیم شد و این صحبت‌ها رو بررسی دقیق‌تری خواهیم کرد.
وقتی تیم ملی ما در مذاکرات پیروز میشه، سه تا گل میزنه، چرا سختمونه کف بزنیم؟ چرا سختمونه آفرین بگیم؟ چرا سختمونه در برابر بازیگران قوی صحنه بین المللی تعظیم بکنیم؟ انجام بدیم بابا، این خط و اون خط نداره، این جنا اون جنا نداره، این دولت و اون دولت نداره. ما اگر اصل 60 قانون اساسی حاکم بود و لطمه نمیخورد، این اصل 60 لطمه خورد، اصل 60 اصل 60 اگر لطمه نمیخورد، اونم تو آذر این لطمه خورد، اوائل آذر این اصل 60 لطمه خورد. اگر 11 آذر نداشتیم ما و اصل 60 ایستاده بود، ما در ماه اسفند تحریم مردم برداشته شده بود و ما امروز مردم میدیدن چه شرایطی بر کشور حاکم بود، فروردین دیگری را میدیدن، اردیبهشت دیگری را میدیدن، خرداد دیگری، تیر دیگری. حالا دیگه اون مقداری که مقدور بود، اون مقداری که امکان پذیر بود، وزارت خارجه ما تلاش کرد، دولت تلاش کرد، دیگران تلاش کردن، بخشای دیگه همه کمک کردن. امروز یک سفره آماده‌ای هست. حالا این سفره آماده باید این در باز شه، بیان کنار این سفره مردم قرار بگیرن. سفره آماده است، کار آماده شده. حالا قاعدتا فرصت دولت دوازدهم از دستش گرفتند و ولی خب دولت سیزدهم انشاءالله امیدواریم که بتونه این کار رو تکمیل بکنه.
بله، بخشایی از صحبت‌های آقای روحانی رو در جلسه دولت امروز شنیدید. آقای روحانی البته پیش از این هم در روز 16 تیر ماه گفته بود که حل مشکل رفع تحریم‌ها دست خود ایرانه و می‌توانیم همین هفته تصمیم بگیریم که آن را تمام کنیم یا می‌توانیم تصمیم بگیریم که ماها ادامه یابد. در این باره مهدی گلرو فعال و تحلیلگر سیاسی با ما همراه است. خوش آمدید خانم گلرو به این مجله نیمروزی رادیو فردا. صحبت‌های آقای روحانی چند نکته مهم داشت که به ترتیب برخواهیم رسید. اولیش این بحث اصل 60 قانون اساسی است که میگه رعایت نشده، نقض شده. اما اصل 60 قانون اساسی چی هست؟ میگه اصل 60 قانون اساسی میگه اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا خواهد بود. این به طور مشخص آقای روحانی داره در واقع گروهی رو به خرابکاری، کسانی رو به خرابکاری ظاهرا متهم میکنه در کار. برداشت شما هم همین هست؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب اصل 60 در واقع به تفکیک قوا هم اشاره میکنه و حوزه اختیاراتی که قوه مجریه داره و رئیس جمهور میتونه داشته باشه. در فایل صوتی که چند ماه گذشته ادای ظریف منتشر شد، ما در اونجا مشخصا میبینیم که در بسیاری از وظایف و اختیاراتی که قوه مجریه داره و به طور مشخص وزارت امور خارجه داره، قراره که در جای دیگه تصمیم‌های اصلی گرفته بشه با کلماتی مثل میدان، مثل اینکه به هر حال بخش های دیگه اهمیت دارن. و بعدم که در سخنرانی های آقای خامنه ای میبینیم که گفته میشه که به عنوان یک کارگزار فقط وزیر امور خارجه میتونه عمل بکنه، اینجا به طور کامل اصل 60 زیر سوال میره، که یعنی تصمیم هایی که بر اساس قانون به قوه مجریه محول شده و اون قراره که در گفتگوها مذاکرات حضور داشته باشه، اما از جای دیگه فشار داره میاد و از جای دیگه تصمیم های کلان گرفته میشه. در واقع بر مسئله تفکیک قوا که در طی ماه‌های اخیر هم بحث بسیار داغی بوده بعد از فایل صوتی ظریف، در این سخنرانی و در این صحبت‌های روحانی هم بهش اشاره شده، ولی خیلی پوشیده، فقط برای اینکه کسانی که می‌دونن بحث تفکیک قوا چه جوری هست با یادآوری اتفاقاتی که در این دو سال گذشته و در واقع این سخنرانی‌ها که آقای خامنه‌ای داشته و این اعتراضی هستش به چند ماه اخیر و شاید دولت دوم روحانی که ما به شدت شاهد دولت در سایه بودیم و بعدها هم دیدیم که اصلا آقای جلیلی مشخصا گفتش که من یک دولت در سایه داشتم که همون در واقع از افراد نزدیک به بیت هستش.
بسیار خب، با توجه به این صحبتی هم که شما میگید و در این حال اصل 60 قانون اساسی، آیه روحانی نکته دیگری را مطرح میکنه، میگه نگذاشتند که دولتش در به فرجام رسوندن برجام موفق بشه. چه کسانی نذاشتن و چرا؟ به نظر میاد باید قدرت های بالادستی باشن، کسانی مثل بیت رهبری یا مثلا سپاه پاسداران.
ببینید، یک جایی بعد از اینکه تصمیم بر این شد که روابط با دنیا کمی بهتر بشه در دولت اول روحانی، ما بحث نرمش قهرمانانه رو داشتیم از طرف آقای خامنه ای و اونجا به نظر می اومد که قراره که اجازه صادر بشه برای اینکه با آمریکا ارتباط برقرار بشه. خب بعد ما مسئله برجام رو داشتیم و در سخنرانی هاش بارها و بارها آقای روحانی به ویژه در سخنرانی های نزدیک به دور دوم انتخاباتش در مورد برجام 2-3 حرف زد. خب توی همچین شرایطی شما بعد اگر بخواید همه چیز رو، من فکر میکنم یکم آقای روحانی در ماه‌های آخر، در همین در واقع 4-5 ماه اخیر و در الان که دیگه روزهای آخر دولتش هست، به شدت در حال فرافکنی هستش و تمام مشکلاتی که در طی این چند ماه وجود داشته و در طی دولت دومش وجود داشته رو میخواد به برجام و به حضور ترامپ در ریاست جمهوری و به مجلس در واقع بعد از مجلسی که سال گذشته روی کار اومده و در انتخابات اسفند 98 انتخاب شده، در واقع میخواد فرافکنی کنه و اونها رو مقصر اصلی در نظر بگیره. در صورتی که اگر که شما روند رو ببینید با توجه به قولهایی که روحانی داده بود، از چند منظر میشه به این نگاه کرد. آیا روحانی نمیدونست که چه قدرتی در بیت وجود داره با توجه به اینکه سالهای سال هستش که در همین ساختار جمهوری اسلامی هست و به شدت به نهادهای امنیتی و دست بالایی نزدیک بوده، یا اینکه میدونسته ولی تلاش میکرده که بخواد از طرف خودش کاری رو انجام بده؟ و اینکه همه در طی 2-3 سال اخیر در مورد این صحبت میکردن در رسانه‌های داخلی و خارجی که تصمیم نهایی در مورد برقراری رابطه با آمریکا، در مورد برجام و در مورد لغو تحریم‌ها از طریق بیت رهبری قراره که گرفته بشه، خب اونجا دیگه ما میدونستیم که تصمیم از طرف آقای خامنه‌ای باید گرفته بشه.
خام رو بحث به هر حال در واقع حساسی هست، این که گفته بشه کل نظام جلوی پیشرفت برجامی رو که شخص علی خامنه‌ای موافقش هست خودش هم جلوی قصه میسته، ولی به هر حال آقای روحانی ظاهرا اشاره میکنه که وقتی میگه نگذاشتن، این قدرتی فراتر از دولت اجازه این موضوع رو نده. ایشون به نکته سومی اشاره میکنه، میگه متاسفیم که 6 ماه از دست رفت، وگرنه کشور فروردین دیگری میدید، خرداد دیگری میدید. چه نتایجی بر کشور تو این 6 ماه میتونست نره؟ چقدر میتونست مؤثر باشه اگر به گفته آقای روحانی اسفند پارسال یا حتی زودتر این برجام به نتیجه میرسید؟
ببینید، بعد از اینکه ترامپ رفت و در واقع بایدن انتخاب شد، فضای عمومی خب مثبت شد و به این سمت رفتش که قراره که تحریم‌ها برداشته بشه و گفتگوی بین دولت آمریکا و دولت ایران شکل بگیره. اما بر کسی پوشیده نیستش که اساساً وقتی که یک دولت جدید در آمریکا روی کار میاد، با توجه به اینکه الان 4 ماه گذشته از روی کار اومدنش، نمیشه این رو اینجوری در نظر گرفت که جزء اولین کارهایی که باید می‌کرده این بوده که بیاد در مورد تحریم‌های جمهوری اسلامی حرف بزنه و در مورد این مسئله حرف بزنه. یعنی منافع ملی ما جزء اولویت‌های دیگر کشورها نیستش، یک توهمیه که بسیاری از ایرانی‌ها دارن که قراره که دولت آمریکا به محض اینکه شکل می‌گیره بیاد و در مورد مسائل ایران حرف بزنه. این یک زاویه هستش. من خیلی کوتاه نکته دوم رو عرض بکنم، می‌دونم که وقتم کمه، اما نکته دوم این هستش که هم دولت‌های غربی و هم بسیاری از کسانی که در این مذاکرات حضور داشتن در رسانه‌های خودشون منتشر کردن و در سخنرانی‌های خودشون گفتن که ما می‌دونیم که تصمیم گیرنده اصلی علی خامنه‌ای هستش و به خاطر همین با دولت مستعجلی که فقط چند ماه دیگه در کار مونده مذاکره نمی‌کنه. یعنی این تصمیم در واقع میشه گفت بین‌المللی هم بودش. و یک نکته کوچیک در آخر بگم که یک تصمیمی هم در داخل وجود داشت، اونم اینه که اگر که توافقی صورت بگیره و تاثیر مثبتی در زندگی مردم قرار باشه شکل بگیره، قطعاً آقای خامنه‌ای ترجیح میده از طرف خودش باشه، نه روحانی و نه هیچ کس دیگه.
سپاسگزارم از شما. مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی، با ما همراه بود. به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیروزی در ساعت 14:30. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاسگزارم از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی آرام دارم.